کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل ششم، بست حق مطلقه ولی فقیه شیعی در اصول قانون اساسی. انسانها برای حکومت آفریده نشدند، حکومتها برای انسان آفریده شدند. مارتین لوتر کینگ، گامی بلند به سوی آزادی، 1958. در گفتمان رژیم طی 40 سال گذشته، واژه نظام که در ابتدا معنای آن یک دستگاه حکومتی بود، به تدریج تغییر معنایی داد و به معادلی برای نظر و تصمیم ولی فقیه تبدیل شد. این فرگشت مدلولی از رژیم به شخص بیانگر روند ابهام زدائی، شفاف شدن و به عبارتی فلسفی با خود یکی شدن مفهوم است. سالها پیش یکی از دیپلمات‌های رژیم ولایی شیعی که خود انسان شریف و درستکار و به شخص رواداری است، با ذوق‌زدگی کسی که به کشفی رسیده باشد به من گفت: تا همین روزها فکر می‌کردم ایران بخشی است از اسلام، اما حالا فکر می‌کنم که خیر، اسلام بخشی است از ایران. این کمابیش عین حرف اوست. ذوق‌زدگی او هم بیجا نبود، زیرا به واقع تفاوت یک رژیم سکولار با یک رژیم تئوکراتیک در همین است. در یک رژیم سکولار مسلمانان مانند پیروان دینهای دیگر و ناپیروان همگی بهره‌ای خواهند برد از کشوری که نه به هیچ کدام و نه حتی به جمله آنها فروکاستنی است، بلکه هماره مفهومی میماند بزرگتر از جمع آهادش، چنانچه هر بخشی از آن همیشه بتواند به آن به عنوان داوری ماورای بازی متوسل شود. نکته‌ای که به طور بلافصل در موضوع ما مطرح می شود اما این بیداری نیست، بلکه آن است که این باور که ایران قطعی است از امت واحد جهانی برای کارگزاران رژیم آگاهانه بود. کارگزاران رژیم می دانستند که قانون اساسی چه تعریفی از نظام و نقش ایشان در آن به دست می دهد. قاجا نیز چنانچه در بالا گفته شد، به رغم نواقص و آشفتگی های آن، در فهم ایده مرکزی رژیم یعنی ولایت مطلقه فقیه بر امت واحد جهانی و بست و ترجمه آن به اصول قانونی در اساس منسجم و هدفمند و به گواه تاریخ موفق عمل می کند، طوری که چنانچه هدف آن بود زمینه تحقق ولایت امر و امامت فقیه را به چنان وجهی فراهم می کند که جز آن هیچ تاریخ مؤثر دیگری امکان وجود نمی یابد. بنابراین آنچه می بینیم تحقق قانون اساسی رژیم است و نه انحراف از آن. در ادامه در ارتباط با دو موضوع ترجمه مفهوم ولایت امر و امامت مطلقه فقیه به اصول و نسبت دو مفهوم امت واحد جهانی و افراد کشور نشان خواهم داد که این بست چگونه در هیئت اصول قاجا متجسم می شود. با مفهوم ولایت فقیه شروع می کنم که چه با قید مطلقه و چه بدون آن در عمل مطلقه است، طوری که می توان گفت که افزودن این قید کاری جز تدقین قانون نکرده است. این مطلقه بودن در بست ایده به اصول قانونی به شکل وضع دستگاهی پیچیده از اصول که به انحاء مختلف سررشته قدرت را چنانچه در مقدمه دیدیم در ید ولی قرار می‌دهند متجسم می‌شود. اگر بخواهیم همه این سرنخ‌ها را دنبال کنیم کار به درازا خواهد کشید. کافی است به شماری از آنان بپردازیم که نشان می‌دهد منشأ قدرت به طور عمده و به میزان تعیین کننده در دست ولی شیعه گذارده شده است. در عالم افعال برای آنکه امری مطلق عمل کند لازم است قدرت آن تام باشد، بلکه کافی است که در عالم افعال برای آنکه امری مطلق عمل کند لازم نیست قدرت آن تام باشد، بلکه کافی است که قدرت آن قاطع باشد. قاجا طوری تدوین شده است که به این قاطعیت اطمینان حاصل شود. این بسته ایده به اصل قانونی به دو صورت اصلی انجام می شود. یکم، از طریق تعریف کارکرد و هدف هر اصل به گونه ای که بسته کارکرد ولی فقیه است. دوم، از طریق مناسبات سازمانی که سرانجام سررشته تمامی مسیرهای اعمال قدرت را گاهی ساده و مستقیم مانند فرماندهی کل قوا و گاهی پیچاپیچ و غیر مستقیم و نردبانی مانند مجلس شورای اسلامی در ید او تجمیع می کند. ولی یه فقیه قلب یکتایی است که خون قدرت از آن در تمامی رگها و موی رگهای نظام منتشر می شود. او جان نظام است. بست مفهومی قدرت فقیه در تعریف ارگانهای رژیم در نگاه اول پیداست و هر که بخواهد از این ارگانها توقعی جز وفاداری به تعریف ماهوی خود داشته باشد جز تشویق آنها به تزویر و فساد کار دیگری نمی کند. بهره ای از رواج فساد که اصلاح طلبان مسئول اصلی دامن زدن به آن هستند همین توقع بیجاست. چند نمونه باید کافی باشد. تعریف قاجا از ماهیت قضا در قانون اساسی این است. مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. تأکید افزوده شده. عدل در اینجا یعنی عدل اسلامی، یعنی آنچنان عدلی که در خدمت تحقق ولایت مطلقه امر و امامت قرار بگیرد، یا به عبارت کاملا واضح خود تعریف حقوق مردم در خط حرکت اسلامی چنانچه دیدیم خط ولی فقیه است و نه خطی دیگر که به قدرت او خدمت نمی کند یا در خدمت محدود ساختن آن است. حقوق در قاجا به واقع به خط حرکت اسلامی داده شده است و نه به مردم، زیرا تنها حق، حقی که از پشتوانه پاسداری برخوردار است، حق رفتن بر این خط است. هر که بر این خط نرود هیچ حقی ندارد. بنابراین آنچه در تفصیل این تعریف در مابقی آن می آید می باید ذیل آن فهمیده شود. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تأکید افسوده شد. تأکید روی حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن. جالب است که هنگامی که از رابطه و مناسبات ناسالم سخن پیش می آید از اهمیت آن در ارتباط با حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن نظام قضایی است و نه پایمال شدن حقوق مردم. این دغدغه بیشتر در ارتباط با تعهد قوه قضاییه به ولایت فقیه و هدف تحقق امت اسلامی طرح شده است تا مردم به ماه و صاحبان حقوق سلب نشدنی. این همین را در مورد تعریف از قوه مجریه می‌بینیم. لازم به یادآوری است که باید تعاریف و اصول قاجا را در ارتباط با هم نیز فهمید. بنابراین اگر در تعریف ماهیت قوه مجریه سخن از مناسبات عادلانه رفت، چنانچه آنگاه که از فقیه عادل در ارتباط با ولایت مطلقه فقیه سخن می رود، باید آن را در ارتباط با مفهوم عدل در تعریف قوه قضاییه لحاظ کرد. و البته چنان که بارها گفته شد، سرانجام همه چیز را در ذیل ایده ولایت فقیه و هدف نهایی قاجا. در اینجا هم وظیفه ماهوی قوه مجریه چنین تعریف شده است: قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد، و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمین سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. تأکیدها افزوده شد. هدف نهایی حیات البته پیشتر تعریف شده است و همانا تحقق نظام الهی تحت حکومت ولی فقیه است. وظیفه جوهری قوه مجریه راهگشایی برای ایجاد جامعه اسلامی است و این ما را برمیگرداند به تعریفی که قاجا از چنین جامعه‌ای به دست می‌دهد و نسبت آن با ولایت امر و امامت امت. می‌شود باز هم از این نمونه‌ها آورد و نشان داد که در جملگی آنها آنچه تعیین کننده است ایده سیادت جهانی ولی فقیه است و هر تفصیل و قید و شرطی که به دنبال تعریف پدید آمده است خود مشروط به خدمت به آن است. مثلا در تعریف وسایل ارتباط جمعی می‌خوانیم: وسایل ارتباط جمعی داخل پرانتز رادیو تلویزیون بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدن پرهیز کند. تأکیدها افزوده شد. بنابراین رسانه ملی مکلف است و حق دارد که به اندیشه های متفاوت تنها تا آنجا اجازه پخش دهد که در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد. این فرهنگ اسلامی نیز بنا به تعریف فرهنگی است که به تحقق ولایت مطلقه امر و امامت خدمت کند. هر گونه توقع دیگری از رادیو و تلویزیون رژیم خواستی است بیجا و به هر حال تقاضایی است از آن برای زیر پا گذاشتن قانون اساسی. چون این خواستی کمکی که به رشد قانون پذیری نمی کند که هیچ، خود دعوتی است به قانون شکنی. اگر بناست همه از حق بیان در رسانه ملی برخوردار باشند یا رسانه ملی موظف به بیان حقایق باشد، آنگاه به جای قاجا باید قانونی دیگر داشت که حق بیان را به خودی خود به رسمیت بشناسد و نه تا آنجایی که در خدمت تحقق ولایت مطلقه فقیه یا به عبارت قاجا اشاعه فرهنگ اسلامی است. حق آزادی بیان به ما هو حق و نه اجازه ولی فقیه متناقض روح و نص قاجاست. این قسمت از استدلال را با ذکر یک نمونه مهم دیگر به پایان میبرم. اهمیت این نمونه در دو چیز است: یکم آنکه ناظر است به الحدید فیه بأس شدیدون آهن که در آن نیروی سهمگین است، یعنی بازوی انحصاری خشونت رژیم یا به زبان قاجا ارتش مکتبی، که مراد از آن جمیع نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است. و دوم آنکه نشان می‌دهد که مفهوم و کارکرد ولایت مطلقه امر و امامت به مثابه فرمانده حرکت به سوی نظام الهی و امت واحد جهانی چگونه در این تعریف متجسد می شود. توجه شود که این تعریف پیش از گسترش سرطانی ابزار خشونت رژیم تدوین شده است، لیکن بی تردید روح آن بر جملگی تبلورات الحدیده فیه بأس الشدیدون حاکم است و نمی توان هیچ کدام از این نیروها و اعمال آنها را مغایر قاجا دانست. جالب است که جایگاه تعریف ارتش مکتبی در متن قاجا درست مجاور و قبل از تعریف قضا در قانون اساسی است. در تعریف ارتش مکتبی قاجا میگوید در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بران است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. و عدو الهم ما استتهم من قوت و من رباط الخیل ترهبون و به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم تأکید افزوده شد. آیا لازم است توضیح داد که در این تعریف نیز وزن تعیین کننده به نسبت نیروی نظامی به ایده تحقق ولایت مطلقه امر و امامت داده شده است؟ در اینجا باید بین ماهیت پدیده و تکالیف آن تفاوت گذاشت تا بلافاصله دریافت که جوهر ماهوی ارتش مکتبی همانا تحقق ایده ولایت صورت قوه قهریه است. این نیرو بر اساس ایمان و مکتب و با هدف تبدیل ایمان و مکتب به نیروی خوف و خشونت، یا به بیان قاجا انطباق با هدف فوق، سرشته شده است. این پدیده که در آن ایمان و مکتب شکل آهنی با نیروی سهمگین می‌یابد، دو وظیفه دارد: حفظ و حراست مرزها و نیز مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان بر اساس رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا. این گمراه کننده است که به مردم گفت که کارهای نظامی رژیم در بیرون از مرزها برای دفاع از کیان کشور و به مثابه عمق استراتژیک دفاعی آن صورت می‌گیرد. تکلیف نیروهای نظامی در مورد ایران همان تکلیف ساده حفظ و حراست مرزهاست و از آن فراتر نمی‌رود. آنچه به آن می‌گویند عمق استراتژیک متعلق است به نظام و اساساً در راستای ایجاد امت واحد جهانی معنادار می شود و نه مرزبانی کشور. عمق استراتژیک به واقع چیزی نیست جز تحقق وظیفه دوم و در حقیقت نهایی ارتش مکتبی، و بنابراین عبارتی است گمراه کننده که برای بهره برداری از دغدغه ها و عرق ملی در خدمت استراتژی ایجاد امت واحد جهانی از آن استفاده می شود. رژیم از دغدغه های ملی مردم برای آنچه هدف نهایی رژیم است بهره برداری ابزاری می کند. در فصلی دیگر به این خواهیم پرداخت. گفتنی است که آن بخش از آیه 60 سوره انفال که این تعریف با آن خاتمه می یابد، تعریفی مذهبی از کل آن ارائه می دهد. چنانچه از محتوای این آیه پیداست نیروهای نظامی نه برای جنگ با دشمنان ایران، بلکه برای جنگ با دشمنان خدا و ایجاد رعب و ترس در میان آنان تشکیل می شوند. این است ترجمه آیه: برای رزم با آنان هرچه بتوانید از نیرو و از اسبان بسته شده آماده کنید و با آن دشمن خدا و دشمن خود و دیگر دشمنانی که شما آنها را نمی شناسید بترسانید. این آیه نیز کدیست در میان اهل راز. هنگامی که می گویند رژیم باید یک حکومت نرمال شود نه یک انقلاب بماند، منظور حذف آن وظیفه است که به واقع چیزی نیست جز بست ایده ولایت مطلقه امر و امامت به صورت نیرو و اسبان بسته شده که دشمنان ایرانی است که کسی نمی‌شناسد می‌ترساند. رژیم نمی‌تواند بدون نفی خود و قانون اساسیش چنین کاری بکند. این نیز توقع بیجایی است، زیرا رژیم می‌تواند با هر حقیقتی بازی مصلحت کند، ولی به هیچ روی نمی‌تواند و نمی‌باید نسبت به حقیقت خود صادق نباشد. خلاصه از نظر مفهومی موضوع و مراد قاجا طی همه این تعاریف ثابت میماند و آن همانا تحقق ولایت فقیه شیعی به عنوان حاکم امت واحد جهانی است. بنابراین در مورد بست مفهومی ایده ولایت امر و امامت مطلقه فقیه، قاجا سندی است منسجم و خدشه‌ناپذیر. هر تفسیر دیگری از قاجا تا به مقاومت در برابر این استواری توسعه اندیشه را ندارد. فکر نمی کنم لازم باشد که نشان داد که این تعاریف در هنگام بست به اصول نیز نفاذ این ایده را تأمین و حفظ می کنند، گرچه برای تکمیل بست از چند مورد یاد می کنند. اما از بازگویی این نکته نباید خسته شد که معنا و مفهوم هیچ کدام از اصول قاجا صرف نظر از آن که ناظر به چه امری هستند، فقط و فقط ذیل اصل بنیانی آن یعنی تحقق ولایت مطلقه امر و امامت قابل فهمیدنند و نه مستقل از آن، تا چه رسد به گونه‌ای که بر مطلق بودن آن خدشه وارد کنند. آنجا که تبدیل ایده به اصل قانونی ناظر بر تأسیس نهاد یا مجلس و مجمعی است، بماند برای بحث ما در باب صورت دوم بست ولایت مطلقه از طریق تشکیلات و نمودار سازمانی رژیم. در اینجا فقط از وجه احکامی قاجا چند نمونه می آورم. در این مورد نیز این اصول به دو صورت کار خیش را انجام می دهند. یا قانونی را وضع می کنند که مستقیماً مربوط به کتاب و میزان است، مثلا عقاید و احکام مذهبی، و یا راجع به آنچه به معنایی مربوط است به امور عرفی، مثلا کرامت انسانی یا آزادی. البته باید همه این اصول را ذیل تعاریف آنها فهمید، چنانچه آن تعاریف را ذیل ایده بنیانی قاجا. لیکن در حالی که در موارد اول نسبت متن با خیشکاری ولی فقیه آشکارا و به وجه متعارفی است، در موارد دوم ذکر مشروط بودن آن به امارت و امامت فقیه لازم دیده شده است. برای مثال اصل دو میگوید جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. دو، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. سه، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. چهار، عدل خدا در خلقت و تشریع. پنج، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. شش، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، جیم نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. نیاز به توضیح نیست که 1.5 همان بازگویی ولایت مطلقه امر و امامت امت است که خود نوعی بازگویی اصول مذهبی شیعه 12 امامی است. در این هیچ راز و ابهامی نیست. حاکمیت از خداست و تشریع نیز از او، وحی نیز، یعنی همان کتاب در الکتاب و المیزان همراه عدل، یعنی همان میزان دارای نقش بنیادی در بیان قوانینند. اینجا بیان در معنای اصلی آن به کار برده شده است، یعنی در پیدایش قوانین که با واژه بینات در توصیف کتاب و میزان هماواست. نقطه اجرایی 1.4 نیز همان 5 است، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. از طریق اوست که عقاید تبدیل به احکام می شود. اما 6 حرف تازه است. درست در همین جاست که قید توأم با مسئولیت او در برابر خدا پیچش و حدود مشخصی به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی می دهد. این 3 با امری محدود می شوند که ولی فقیه عامل اجرایی آن در زمین است، نه با قانون بلکه با مذهب. از همین روز که قاجا بلا فاصله پس از عبارت کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا می افزاید که این امری است که نظام از راه الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین تأمین می کند. در تمامی این جمله اصل اجرایی همان اجتهاد فقهای جامع الشرایط است که اصل 2 2 بار قید مستمر را برای تأکید بر پوشش تام و بیوقفه و تعطیل ناپذیر آن به کار می برد. البته قاجا در بست قانون و در سازماندهی قدرت مؤثر جای تردیدی نمی گذارد که ولایت مطلقه امر و امامت سرانجام در یک مقام و ناگزیر با توجه به سوق عمومی قاجا در عمل در یک شخص تبلور فشرده و تکینه خود را می‌یابد، زیرا 40 مقلد بر گلیمی بخسبند اما امت واحد جهانی نمی‌تواند بیش از یک امام داشته باشد. کلیسای کاتولیک قرن‌ها پیش به این نتیجه رسیده بود که نمی‌شود بیش از یک پاپ داشت. تغییر اصل 5 در بازنویسی قاجا، حذف مفهوم شورا از مفهوم ولایت فقیه، در این مورد نیز کار کردی جز تدقیق مفهوم و نزدیکتر ساختن آن با صورت وجودی آن در عالم کون ندارد. افزودن قید موازین اسلامی یا تعبیری معادل آن شکل تبدیل حق به اجازه در تمامی اموری است که در نظر قاجا ممکن است تعبیری از آنها بشود که ممکن است به مطلق بودن ولایت فقیه خدشه وارد کنند. تنها حق مطلق حق اوست و سایر حقوق مشروط و محدود به آن حق. چند نمونه. اصل 4، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. تأکید افزوده شد. چنانچه در چارت سازمانی رژیم خواهیم دید، این فقهای شورای نگهبانند که تعیین می کنند چه قانونی موافق موازین اسلامی است و چه قانونی نه. جلوتر خواهیم دید که فقهای شورای نگهبان در کلام آخر بست مفهوم و قدرت ولایت مطلقه امر و امامت هند. یا اصل 20، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. تأکید افزوده شد. و نیز اصل 21، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. تأکید افزوده شد. تعریف موازین اسلامی و تشخیص رعایت یا عدم رعایت آنها نیز در قدرت ولی فقیه است. در این مورد، یعنی حمایت قانون، باید افزود که در اینجا سخن از برابری حقوق زنان و مردان در پیشگاه قانون نیست و این نکته بلافاصله ما را در مورد معنای برابری جنسیتی در اصل 20 و کارکرد قید موازین اسلامی در هر دو اصل به درنگ وامی دارد. اصل 21 نمیگوید حقوق برابر، بلکه میگوید حقوق زنان چنانچه کتاب و میزان تعیین میکنند. از این رو عبارت یکسان در حمایت قانون معنای برابری حقوقی نمیدهد، بلکه ناظر است به برابری در برخورداری از حمایت از قوانین نابرابر. آنچه در تفصیل اصل 21 آورده شده این مدعا را تایید میکند. در آنجا سخن از ویژگی‌های زنان است و حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری، حفظ کیان و بقای خانواده و اعطای قیمومیت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی. اصل 22 راجع به آزادی نشریات و مطبوعات است. آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. تأکید افزوده شد. اصل 26 درباره احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی است. آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. تأکید افزوده شد. اصل 27 میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. تأکید افزوده شد. آنجا نیست که شرط رعایت مبانی یا موازین اسلام به صراحت بیان نمی شود، به وجه ظاهراً آراسته‌ای پای شرط قانونی پیش کشیده می شود. در اینجا کافی است به یاد آوریم که قاجا اساس قانونگذاری را چنان ریخته که 1. این قوانین خود مشروط به رعایت مبانی و موازین مذهبی هستند. 2. کسانی که این قوانین را تصویب می کنند خود از قربال تعهد عقیدتی و عملی به اصل ولایت مطلقه امر و امامت گذشتند. 3. دستگاه قضایی که مسئول قضاوت کردن درباره آنهاست خود در اساس چیزی نیست جز بست ید ولی فقیه. 4. و نیز چنین است قوه مجریه که وظیفه اجرای قاجا به آن محول شده است. می توان تا فراسوی ملال به این کار ادامه داد، لیکن همین باید بس باشد تا نشان دهد که هیچ کجا در هیچ کدام از اصول قاجا حقی که به نحوی در تعریف یا قضاوت یا در اجرا منوط به اجازه حاکم شرع نباشد به هیچ کس داده نشده است. مثلا وقتی در اصل 34 گفته می شود دادخواهی حق مسلم هر فرد است، این یعنی دادخواهی بر مبنای قوانینی مشروط به موازین اسلامی و از دادگاه‌های صالحی که بست حق ولی فقیه به عنوان قاضی القضات نهایی رژیم است. در این رابطه نقل اصل 61 بیمورد نیست. اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. تأکیدها افزوده شد. به عبارت دیگر حق ولی فقیه در سراسر 177 اصل قاجا جاری و ساری و به صورت مستقیم یا با واسطه مطلق است. در نهایت ما در اینجا حرف عجیب و پیچیده‌ای نمی‌زنیم. سخن خود را تکرار می‌کنیم و می‌گوییم در رژیم ولایی شیعی مفهوم حق به درجه قاطعی به مفهوم اجازه کاسته می شود.